اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با مقدمه و پیشگفتاری بر رجال بود. در دو جلسه گذشته بحث سرگذشت حدیث و رجال از دیدگاه اهل سنت رو ما مطرح کردیم. در این بحث میخوایم ثابت کنیم مشکلاتی که در حوزه حدیثی اهل سنت بود به برکت وجود ائمه علیهم السلام در جامعه شیعه اون مشکلات نبود. عرض شد چون اونها معصوم را منحصر می کنند به نبی مکرم، بعد صحابه، تابعین، اتباع تابعین، بعدم که دیگه به امان خدا. ولی ائمه علیهم السلام تا سال 260 هجری ائمه علیهم السلام در صحنه حضور داشتند و جلوی چشم اینها کلیه احادیث تدوین شد، کتاب‌ها نوشته شد، برخی از کتاب‌ها به ائمه علیهم السلام عرضه شد. ائمه علیهم السلام بعضی از کتاب‌ها را رد کردند، بعضی از کتاب‌ها را قبول کردند، بعضی از رواتی که با احادیث اهل بیت بازی می‌کردند اینها را به مردم معرفی کردند، بعضی از رواتی که متدین بودند و مورد وثوق بودند اینها را هم به مردم معرفی کردند. حتی شما ببینید در غیبت صغرا چه تعداد از افرادی که کتاب می نوشتند توسط نواب و آقا ولی عصر ارواح و نافداه عرضه می شد، یا از طریق آقا ولی عصر ارواح و نادتراب مقدم اهل فدا توقیعاتی مبنی بر لعن بعضی از افراد، براعت از بعضی از افرادی که شریعت رو بازیچه قرار داده بودند. خلاصه به این شکلی تقریبا هسته اولیه شکلگیری حدیث در تاریخ شیعه انجام گرفت. ما نمیگیم روایات ضعیف نداریم، نمیگیم روایات جعلی در کتب ما نیست، ولی روایات جعلی در کتب ما همانند یک قطره ایست در برابر دریا، نقطه ایست در برابر صفحات متعدد، به عکس آنچه که در میان اهل سنت بوده. حالا این رو ما تطبیق بکنیم تا ببینیم، بلکه به آخر بحث برسانیم. احتمام الائمه علیهم السلام به درایه و به مراجعه احادیث الباب، با مراجعه به احادیثی که در رابطه با احادیث آمده، یعلم احتمام الائمه به درایت الحدیث، برای ما روشن می شود ائمه علیهم السلام اهمیت زیادی قائل بودن به درایه حدیث. همونطوری که از امام صادق نقل شده که فرمودن که امیر المؤمنین فرمود علیکم به درایات لا به روایات، بر شما با درایه حدیث شناسی، لا روایه حدیث نقلی. نقل حدیث خوب کار هر کسیه، چه بسا اون پیرزن پشت کوه هم که یه مقدار سواد عربی داشته باشه میتونه کتاب رو برداره بخونه و نقل کنه. اون چی که ارزش دارد حدیث شناسیه. کلمه درایه شناختن حدیث، اولا سند حدیث، متن حدیث، آیا این حدیث عام خاصی هم آمده تا بتونیم عمومات را بر خصوصات حمل کنیم، آیا این روایت مطلق مقیداتی هم آمده بو حمل کنیم، این روایت ناسخ منسوخ روایت صدرت تقیتن، اینا رو تمامش رو ما میگیم چه؟ علم و درایه، یعنی حدیث شناسی، یعنی رساندن حدیث به یک مرحله ای که بشود به اون حدیث استناد کرد برای استنباط احکام شرعی. حالا استنباط احکام شرعی فقط مخصوص فقیه نیست که بیاد از یک حدیث حکم شرعی استنباط کنه بگه فلان چه واجب فلان چه حرام، نه، یک منبری میخواد بره بالای منبر میخواد استنباط کنه، میخواد از این حدیث به دست بیاره که آیا مثلا فاطمه اول سندن درسته یا فاطمه دوم درسته، آیا شهادت مثلا فلان معصوم فلان تاریخ قرار گرفته یا فلان تاریخ قرار گرفته، یک قضیه روایتی در مسائل اخلاقی میخواد نقل کنه، میخواد تشخیص بده که این روایت از معصوم صادر شده یا صادر نشده. استنباط اعم از کار فقیهه. در روایت دیگر حضرت فرمود همت السفهاء الروایه، اینه که هی تونتون ما روایت رو نقل کنیم به خورد مردم بدیم، این کار سفیهانه. و همت العلماء الدرایه، این تلاش عالمان هست که حدیث شناسی می کنن و تشخیص می دن این حدیث مطلق مقید عام خاص ناسخ منسوخ نص ظاهر برای شما عرض کنم تقیه‌ای صادر شده صحیح معتبر چی هست. همت العلماء الدرایه. یا از امام صادق فرمود حدیث تدری، روایتی که با شناخت آن را برای مردم بیان کنی خیر من الف ترویح، بهتر از هزار روایتی که فقط بری از روی کتاب روایت رو برای مردم بخوانی. لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، یکی از شماها را ما فقیه، مراد از فقیه مجتهد نیست ها، فقیه یعنی من تفقه فی الروایه، بیاد در مسائل فقهی چه کار کنه، غور کنه، حدیث فهمی کنه. ما هیچ کدام از شما را فقیه نمی شماریم مگر اینکه معاریض کلام ما را بداند، این روایت صدرت تقیتن صدرت غیر تقیتن، آیا این روایت برای شما عرض کنم متعارضی دارد ندارد، اگر دو تا روایت با هم متعارض شدن باید چیکار کنه، این بحث تعادل ترجیحی که باز کردیم ما برای شیعیان، مرجحات دلالی سندی، عرض روایت بر قرآن، عرض روایت بر روایات اهل سنت، خذ به ما خالف العامه، تمام این قضایا جزء معارض کلامنا هست. و ان الکلمت من کلامنا لتون صرف الا سبعین و یا لتن صرف الا سبعین وجهن، یک کلام ما چه بسا 79 ازش برداشت بشه، 79 از حدیث ما بشه برداشت کرد. یا از آقا امام باقر سلام الله علیه، یا بنی اعرف منازل الشیعه الا قدر روایتهم و معرفتهم، ارزش شیعیان ما را بشناس و معین کن به تعداد روایت اونها و کیفیت معرفت اونها. فإن المعرفة هي الدراية للرواية، معرفت حدیث همون درایه شناسی هست. و بالدرایات للروايات يعلو المؤمن الى اقصى درجات الايمان، با حدیث شناسی هست که یک مؤمن به کمالات میرساند خود را تا بالاترین مرتبه ایمان نائل میشود. روایت از امیر المؤمنین اذا حدثتم به حدیثین، روایتی رو نقل میکنید، فسندو الالذی حدثکم، سند این روایت رو هم بیان کنید چه کسی این روایت رو به شما نقل کرده. فإن کان حقا فلکم، اگر این روایتی که آقای زید برای شما نقل کرده، گفتید آقا این روایت از آقای زید شنیدم، اگر واقعا این روایت صحیحه، این بله شما تمام میشه، بهرش میبرید، پاداشش میبرید. و این کان کذبن فعلی، اگر این روایت دروغم باشه، به گردن آقای زیدیست که برای شما نقل کرده. روایت بعدی رو عزیزان قشنگ دقت کنن، یک دنیا نکات تو این روایت بعدی هست. و قال الکشی، کشی از بزرگان شیعه هست و اولین کتاب رجال ما هم رجال کشی، سال وفاتش در دست نیست، معاصر مرحوم کلینی صاحب کافی بوده. سأل بعض الاصحاب، این کلمه بعض الاصحاب یا به معنای علمای شیعه یا روات شیعه هست. اینجا کلمه اصحاب به معنای اصحاب ائمه نیست ها. سأل بعض الاصحاب من یونس بن عبد الرحمن یا ابا محمد ما اشد کف الحدیث، از یونس بن عبد الرحمن که معاصر آقا امام رضا سلام الله علیه بوده و وکیل و نماینده امام رضا در بصره بود و از شخصیت‌های کم نظیر شیعه هست یونس بن عبد الرحمن، جز اصحاب اجماعه. بهش گفتن که یا ابو محمد، کنیش بوده، چقدر در حدیث سختگیری، این همه به این سادگی روایت رو قبول نمی کنی، مته به خشخاش میگذاری و اکثر و انکار کلما یرویه اصحابونا، و خیلی روایاتی که شیعه و بزرگان و روات شیعه نقل کرده اینها را انکار میکنی. فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث، چه باعث شده تو را که این احادیث رو رد میکنی؟ فقال حدثنی هشام، هشام نخوانی ما، هشام غلطه، هشام بر وزن کتاب، سنان هم نخوانیم، غلطه، سنان. بله، هشام ابن حکم گفت انه سمع ابا عبدالله علیه السلام، هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق و از کسانی است که در علم کلام توانمند بوده، مناظرات متعددی با بزرگان اهل سنت داشته و جزء شخصیت‌های بی‌نظیر در حوزه مناظره است. یعنی شما از اصحاب امیرالمؤمنین بگیرید تا نواب اربعه، ما هشام ابن حکم یه دونه بیشتر نداریم، یک دونه بیشتر نداریم. من توصیه میکنم به دوستان مناظراتی که این مرد بزرگ با علما و شخصیت‌های بزرگ اهل سنت، نواسب، خوارج، علمای یهود، مسیح داشت مطالعه کنید، لذت بخشه. تنها امام صادق درباره این گفت مثلک فلیکلم الناس، هشام باید مانند تو بیاد با اینها مناظره کنه. فتق زله و شفاعت من ورائه، برو جلو، کمک ما بالا سرت، پشت سرت، دعای خیر ما بدرقه راهته. خیلی مرد توانمندی در مناظره. ایشون میگه امام صادق علیه السلام به ما فرمود لا تقبلوا علینا حدیثاً، هیچ حدیثی را از ما قبول نکنید الا اونی که موافق قرآن یا سنت باشد، یا نه تجدون معه شاهدن من احادیثنا المتقدمه، روایت قبلا از ما شنیده اید با او همخوانی داشته باشد، یعنی روایت منفرد نباشد. فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله، این تعبیر امام صادقه، مغيرة ابن سعيد را خدا لعنت کند، دست یعنی دست برد، خیلی سادهش، دست برد در کتب اصحاب پدرم احادیثی را که لم یحدث بها ابی. واژه دست یعنی تغییر دادن در حدیث، افزودن یا کاستن از حدیث با آن نحوی که دلش میخواهد، اینه میگن دست در حدیث. قال یونس، یونس ابن عبدالرحمن میگه وافیت العراق، من در عراق برای شما عرض کنم، وافیت العراق یعنی زیر پا گذاشتم عراق را. فوجدت بها قطعتا من اصحاب ابی جعفر و وجدت اصحاب ابی عبدالله متوافرین، تعدادی از صحابه امام باقر و امام صادق رو دیدم در عراق منتشر هستند، در هر کوچه‌ای، در هر خیابانی، شهری، روستایی اصحاب این دو بزرگوار پراکنده هستند. فسمعت منهم، رفتم احادیثی که از امام باقر و امام صادق گرفته بودن، یاد گرفته بودن، از اینها اخذ کردم. سمعت منهم یعنی رفتم احادیث را اینها نقل کردند و نوشتم. و اخذت کتبهم، تمام کتابهایی که اینها تألیف کرده بودن گرفتم. فعرضتها من بعد على ابو الحسن الرضا. خیلی تلاش کردم، اصحاب رو دیدم، روایات، یک دائره المعارفی از احادیث امام باقر و امام صادق تألیف کردم. خیلی خوشحال که میخوام برم خدمت امام هشتم. امام هشتم خلاصه با یک بهبه چهجهی، بابا دست درد نکنه یونس، چیکار خوبی کردی، این احادیث امام باقر امام صادق را در یک جا جمع کردی، شیعه ها ازش استفاده کنن. میگه متاسفانه آمدم خدمت امام رضا، این احادیث رو به امام رضا عرضه کردم. فانکر منها احادیث کثیره ان تکون من احادیث ابی عبدالله. غالب این روایاتی که من یادداشت کرده بودم، گفت این حدیث امام صادق نیست، این حدیث امام صادق، این دروغ بستن، این جعل کردن، این برای شما عرض کنم وعظ کردن. الا انقال، تا اونجایی که امام رضا فرمود، فان مع كل قول منا حقیقتون، گفتار ما یک حقیقتی دارد، و علیه نورن، گفتار ما یک نورانیتی دارد، فما لا حقیقت مع ولا نور علی فذلک من قول شیطان. هر روایتی دیدید که دارید میخوانید، قلبتون صفا نمیگیرد، سینتون نورانی نمیشود، بدانین کلام ما نیست، این کلام شیطان هست. خب ببینید، وقتی ما در عصر معصومین رواتی که از راویان دست اول روایات رو گرفتن، از راویان دست اول روایات رو گرفتن، این همه احادیث جعلی و دروغی پیدا میشه. حالا شما ببینید بعد از 300-400 سال کلینی میخواد اینها را بنویسد، یا بعد از 1400 سال ما میخوام بریم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام. ولذا یه مقداری در نقل روایت قبل از آن که نسبت به سند روایت و مضمون روایت ما کار کنیم، همینطوری فلهی نریم فقط روایت نقل کنیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود روات الکتاب کثیر، اونهایی که نقال کتاب هستن اینها زیادن، و رعاته قلیلون، اونهایی که رعایت میکنن قواعد حدیث را اینها خیلی کم هستن. فکم من مستنسخ للحدیث مستقش للکتاب، چه بسا افرادی میان حدیث را می نویسن، استنساخ میکنن، ولی به هنگام نوشتن غش تو کار میارن، تغییر میدهن، چیزی را اضافه میکنن، کم میکنند. والعلماء تحزنهم الروایه، اونی که علما را به زحمت میاندازد روایت، یعنی اون علمایی که میخوان روایت را به آن گونه ای که هست نقل کنن، ثابت کنن این روایت، صدرت عن الامام، این مایه حزن اونهاست. یا نه، العلماء تحزنهم الروایه، علما میان انبوهی از روایات صحیح و ضعیف و جعلی و مکذوب را میبینن و محزون میشوند و ناراحت میشوند که چرا این همه روایات بی اساس نقل شده. این یک بخش، اهتمام ائمه به حدیث. بخش دوم، ما ورد عن الائمه فی توثیق الرواد و ارجاء الناس الیهم. ائمه علیهم السلام آمدن یک دسته از راویان رو توثیق کردن و به مردمم گفتن بابا از این آقای زید و عمرو و بکر و خالد، از اینها روایت عقص کنید، نه از هر علقه مزغه. حسن ابن یقتینه میگه قلت لابی الحسن الرضا جعلت فداک، قربانت گردم، اینی لا اکاد و اصل و الیک، من اینطوری نیست که هر لحظه‌ای بخوام خدمت شما برسم. اسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، نمیتونم هر لحظه خدمت شما برسم، هر چی که از دستورات دینی هست از محضر شما چیکار کنم، استفاده کنم. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه ما احتاج من معالم دینی. یونس ابن عبدالرحمن که تو شهر ما هست، مورد وثوق شما هست، من میتونم احکام شریعت رو از او اخذ کنم؟ فقال نعم، بله یونس بن عبدالرحمن مورد وثوق ما هست، معالم دین و دستورات احکام را از او بگیر. ان احمد ابن اسحاق ان ابی الحسن سألته و قلت من اعامل، با چه کسی رفت آمد کنم و ام من آخذ، از چه کسی حدیث بگیرم و قول من اقبل، گفتار چه کسی را بپذیرم. قال الامری ثقتی فما ادا انی فانی یعدی، امری همون نایب اول آقا ولی عصر ارواح نافدا هست که هم وکیل امام عسکری بود و هم وکیل امام هادی سلام الله علیهما بود. فرمودن الامری ثقتی که اسمشم عثمان هست، پسرش محمد هست، این مورد وثوق منه. فما ادا الیک انی فانی یعدی، هر چی که به تو بیان می کند از احکام از قول من به تو بیان می کند. و ما قال لک انی فانی یقول، تمام گفتار او به تو این گفتار من هست. فاسمع له، از او حرف شنوی داشته باش و ات پیروی کن از او. فانه ثقت المأمون، هم مورد وثوق هم آدم امینیه. از امام عسکری هم سوال کردم ان مثل ذلک، فقال الامری و ابنه ثقتان، هم امری عثمان پسرش محمد ابن عثمان هر دو مورد وثوق من هستند. مسلم ابن ابی حیه میگه خدمت امام صادق بودم، وقتی که خواستم افارقه و ودعته، جدا بشم از او خداحافظی کنم، ازش خواستم ان تزودنی، یک چیزی برای من زاد توشهی مطلبی افزون از اون که قبلا گرفته بودم برای من محبت کنه. حضرت فرمود ائت ابان ابن تغلب، برو سراغ ابان ابن تغلب. فانه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فرو عني، هر چی که ابان از قول من به تو نقل کرد تو هم برای مردم همون را نقل کن. این هم آقایان داشته باشن، ابان ابن تغلب از اصحاب امام صادق هست، اجازه اجتهادش از دست امام صادق گرفته. فرمود یا ابان احب ان تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس، فتوا صادر کنیم. و بنده نویدم از امیر المؤمنین تا آقا امام عسکری به صراحت معصوم برای کسی اجازه فتوا صادر کرده باشد، اجازه اجتهاد به او داده باشد. و کم له من فخر هنیئا لارباب النعیم نعیمهم. الا ای حالین، باز در اینجا هم هست که میگه امام با امام صادق به من فرمود جالس اهل المدینه، برو در میان اهل مدینه بنشین. فانی احب ان یرو فی شیعتنا مثلک، من دوست دارم در شیعه ما مثل تو و مانند تو دیده شوند، یعنی من دوست دارم تو بری در میان مردم بنشینی، حرف ما را بزنی، مطالب ما را بیان کنی، اینها ببینن ما شخصیت‌هایی مثل تو تربیت کردیم. یعنی امام صادق داره میباله، افتخار میکنه، میگه شماها مایه فخر ما هستید، برید اینها بدانن که ما چه چیزهایی تربیت کرده ایم. ابراهیم بن عبدالحمید و غیره از امام صادق نقل میکنن که فرمود رحم الله زرارت ابن اعین، لولا زرارت ابن اعین، لولا زراره و نزراء و امثال او لندرست احادیث ابی، اگر زراره نبود تمام احادیث امام باقر مندرس میشد و از بین میرفت، اینا حفظ کردن احادیث امام باقر را. سلیمان و خالد اقتعم میگی از امام صادق شنیدم فرمود ما احدون احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زراره، احادیث پدرم را کسی زنده نکرد همانند زراره و ابو بصیر لیس مرادی و محمد ابن مسلم برید ابن معاویه اجلی، که اینا همشون از اصحاب اجماع هستند. ولولا هؤلاء ما کان یستن به تو هادا، اگر چنانچه اینها نبودن کسی نمیتواند شریعت را از احادیث ما استنباط کنه. ها اولائه حفاظ الدین و امناء ابی علی حلال الله و حرامه، اینها افراد امین بودند در نزد پدرم برا. و هم السابقون الینا فی الدنیا و السابقون الینا فی الاخره. وقتی اینها را آدم میخوانه واقعا از خوشحالی بال در میاره. فقط هیچی نمیتونیم بگیم، بگیم آقا هنیان لارباب نعیم نعیمهم. از اون طرفم حالا چه گناهی کرده بودیم من نمیدانم در اون روز الس، که خلاصه ما گرفتار مصیبت فراق مولایمان و سرورمون تاج سرمون آقا حجت ابن الحسن شدیم. میگن ان اطیم الیتیم من قطع یده عن امامه، یتیم ترین یتیم ها کسی است که دستش از امام زمانش بریده باشد. حالا من که بعضی وقتا خب دیگه معمولا شبان و روز بحثمون با این رواتی اینهاست، شرح حال شده میخوانم، اینها میان خیلی به راحتی خدمت امام صادق، امام باقر، امام هشتم میرسن، درد دل میکنن. بعضی وقتا من کتاب رو میبندم، سرم میذارم روی میز، های های گریه میکنم که خدایا چرا ما باید این همه نعمتی که اینها بهرمند بودن محروم شدیم. ما گاهن یک خوابی میبینیم ائمه را مدتها به همین خوابمون میبالیم، افتخار میکنیم، نقل میکنیم، خوشحالیم، به یک خواب هم راضی هستیم، ولی به شرط این که ما کاری نکنیم خدا هم از همون خواب هم ما را بی نصیب کنه. خدا بیامرزد هاشت جواد ملکی. خب ایشون میگه من یکی از خوشحالیم و مایه سعادتم اینه که در خواب خدمت ائمه رسیدم و به این افتخار میکنم. میگه یکی از این آقایان برگشت یک شعری خوان، گفت که خلاصه در خواب بیند پنبدانه. گفتم بابا به همین پنبدانه در خوابشم افتخار میکنم، اینه به هر کسم ندهم. هر بی سر پایی لایق این که تو خواب خدمت ائمه سلام الله علیهم برسد هم نیست. البته این رو عزیزان دقت کنن، ما باید خودمون رو بسازیم. من فقط یک نکته ای رو بگم، نه یادگاری از من دوستان داشته باشن، چون سال اولیست دوستان خدمتشون هستیم. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله خزعلی را. من خب از اساتیدی که استفاده کردیم، حقی که این بزرگوار به گردن من داره، احدی از اساتیدم به گردن من نداره. من یادم از سال 51-52 خدمتشون مکاسب میخوندیم. روزهای چهارشنبه ایشون 10 دقیقه درس اخلاق میگفتن، اینا رو ما ضبط میکردیم. یه روز یه داستانی گفت، الان از 52 چقدر میگذره، الان یه داره ما ریاضیاتمون یه داره نم کشیده، 26 سال، بله 36 سال، بله. این باور کنید هر وقت یاد من میفته این داستان اصلا کلن حالم عوض میشه. از داستان خیلی مفصله، حالا انشاءالله اگر چون یه مداری کسالت داره، ما معمولا هر سال برای پایه 8 یک جلسه دای خزعلی دعوت میکنه میان اینجا و نکات اخلاقی برای طلبه ها میگن. خیلی خلاصه این بهانه میشه ما از محضرشون هم استفاده کنیم. ایشون نقل میکرد که یک آقا طلبه ای بود در یکی از روستاهای مشهد، پدرش عالم بود و از دنیا رفت، مردم اومدن لباس تنش کردند و انداختن جلو. ایشون دید که نه سوادش داره نه اون تقواشو، خلاصه به مردم گفت بابا شما اشتباه میکنید، من اونی نیستم که شما دنبالش هستید. مردم نه آقا ما قبول داریم اینها، شما شکست نفسی میکنید. گفتم نه آقا من اون نیستم. خلاصه مردم میدن نه من جدی هستم. یک کتاک مفصلی هم به این آقا طلبه میزنن. این از روستا حرکت میکنه مهاجرن الالله، میاد طرف تهران، میاد وسط راه. خوب شما بینید همچی کاری کردن، پارو هوا و هوس گذاشتن، مردم آمدن احترام میکنن، وجوهات میدن، دست میبوسن، آب دماغ تو دست آدم میمال. خب اینها همه خیلی ها مدت ها در انتظار همچه روزی هستن، ولی این آقا چیکار میکنه؟ همه را به هم زد. وسط راه میاد با یکی از یاران آقا ولی عصر آشنا میشه، به خدمت یکی از دوستان آقا ولی عصر میرسه. بعد اون راهنمایی میکنه که آقا شما میره تهران، برو پیش فلان عالم، ظاهرا مرحوم الله علی کنی بوده، از او بخواه برای تو درس امثله بگه، جامع المقدمات. این میاد میره پیش اون عالم بزرگ تهران، میگه آقا من اومدم برای من امثله درس بگی. این میگه بابا الان ما درس خارج میگیم، اینا چیز نیست الان من بیام اینها بود. از اول تصور میکنه برای اینکه یه مقداری خلاصه بنده خدا زن تو فاز نیست، شنیده که بله شون میاد و بول 700-800 طلبه پای درسش میان، بعد یه مقداری میشینه باش صحبت میکنه، ببین نه این درست طلبه هست میخواد جامع المقدمات بخونه، ولی این با دیگر طلبه ها خیلی فرق داره. همون لحظه اول و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى کرده، پا گذاشته روی هوا، گفت پسرم از فردا بیا من برات درس میگم. شروع کرد به درس گفتن. یه روزی آمد و استاد برگشت که آقا من امروز برای شما هستم، حالم خوش نیست، امروز درس تعطیل کنی؟ گفت بله، دیشب استاد بزرگوار ما که خانم جدیدی گرفته بود، این خانم برای اینکه یه مقداری با آقا خلاصه مشغول بشه کتابه را ورداشت برد در داخل فلان کمد، در داخل لباس و حوله گذاشت و آقا فرصت نکرد دیشب مطالعه کنه. گفت پسر بس کن خجالت، این حرفا به تو نرسیده، ما شوخی با تو نداریم. قضیه گذشت یک 3-4 ماهی، میاد میبینه بله یه چند تا از تجار تهران آمدن که آقا ما در گمرک این همه اموال داریم، چنین چنان ترخیص نمی کنن، گفتن نمیدونم فلان قد شما قند بدید شکر بدید تا ما اینو ترخیص کنیم. این طلبه میگه آقا قند میگیرن میخورن، کالاهاتون هم ترخیص نمی کنن. دوباره این استاد میگه پسر تو خجالت بکش، این حرفا چی داری میزنی تو؟ این قضیه میگذره، بازم 2001 کجه نمیفته. خب بعضی وقتا خیلی کجه، حتی هر چه فشارم انسان بیاره روش نمیفته. خلاصه بعد از 1-2 ماه اون تاجرها میان، آقا قنده را گرفتن خوردن، کالاهام ترخیص نشد. تازه آقا فهمود یه 2001 کجی گیر کرده. این آقا طلبه گفتا راستی یه روزی هم در رابطه با کتاب و داخل کمد و داخل لباس، این از کجا میدانه؟ دید نه، مثل این که یه قضایای این طلبه اومد. قبل از اینکه درس بگو گفت آقا جان من یه سوالی از تو دارم. گفت برای این که چی در خدمت؟ گفت یه روزی همچه حرفی زدی که کتابه نمیدونم در کمد و داخل رخت خواب و یه روزی هم این قضیه، از کجا؟ گفت بله من از همون روز اولی که آمدم به حوزه گاهن با بعضی از یاران آقا ولی یست ارواح و نافده ملاقات میکنم، اونا یه چیزایی من میگن. همون روز که داشتم میامدم عجله داشتم خداحافظی کردم. گفت واقعا عجله نکن، امشب استادت مطالعه نکرده، خانم کتاب رو برده در داخل رختخواب مخفی کرده، یه مقداری خلاصه آقا با این خانم بیشتر خلاصه جهاد الاکبر بکنن با هم. بله برای شما عرض کنم یک کمی جا خورد، عجب بس یاران ولی عصر تو همین جامعه ما هستند و با بعضی هم ملاقات دارند و ما 70-80 سال تو حوزه دارند، اصلا تو این فکر نبودیم. گفت آقا جان میشه این دفعه این آقایان رو دیدی برای منم یه وقت ملاقات بگیری من خدمت این آقایان برسم؟ گفت چشم. رفت یک 10 روزی 20 روزی 1 ماهی، دید آطلبه چیزی نگفت. یه روزی سوال کرد خب آقا این دوستان رو دیدی یا ندیدی؟ خب بله. گفت چه شد؟ برای من وقت معین کردن که چه روزی چه ساعتی؟ گفتن سلام برسانم از قول ایشون و گفتن لازم نیست آقا به ملاقات ما بیاد، آقا خودش رو اصلاح کنه ما به زیارت آقا میایم. قطرات اش اسش بیچاره شد. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. این آقا طلبه دیروز نیامده اینجا، رسیده به یک مرحله‌ای که خلاصه با یاران آقا ولی عصر ارواح و نافدا ملاقات میکنه. ما 70-80 سال در حوزه هستیم، خلاصه
هنوز تو این فازا نیستیم. بابا طاهر یه شعر قشنگی داره، من اگر حافظم یاری کنه، البته شعرش برای شما عرض کنم لوری هست، نمیدونم از دوستان لورستان اینجا هستن یا نه. میگه کرم دسترس نبی آیم توینم، میگه چه کنم از دستم نمیاد مهدی تو را ببینم، به شما آنان و بینم که توینم، برم اونها رو ببینن که تو را میبینن. کرم دسترس نبی آیم توینم، به شما آنان و بینم که توینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.